هر آدمی یک زندگی است و هر زندگی یک قصه. برخی قصه ها اما به هزار و یک دلیل پیچ و تاب و فراز و فرودشان بیشتر و خوانششان ضروری تر است. و نفیس نیا یکی از همین آدم هاست، بچه اصفهان که با نوشتن اصفهان سرای امید گذشتش را بازخوانی و ورود به دنیای حال را آزادانه تجربه کرد. گذراندن یک دوره آموزش هنری در نوجوانی زندگی او را دیگر کرد و آنگاه تحصیل در رشته هنر و عاقبت رسیدن به این دریافت که آزادی و هنر پا به پای هم می روند. چنین بود که دوباره زبان و شعر فارسی را کشف کرد و زیبایی را در 26 کلمه بازیافت و سرود، تا آنجا که امروز هم در دانشگاه ها شعرش را می خوانند و هم بر کف پیاده روها خطاطیشون می کنند.
سلام خانم.
سلام،
حالتون چطوره؟
مرسی، شما خوبی؟
پس این بالاخره در یه روز زیبای بادی به هم رسیدید.
دقیقا، کشور باد و دوچرخه ها خوش آمدید.
سازمان شما
و سازمان ما انار، اینجا ساختمان امنستی اینترنشنال دفتر هلند.
بله،
ولی در حقیقت ما هیچ ربطی به هیومن رایتس نداریم، ما بیشتر فوکوسمون روی فرهنگ و هنره، ولی خب اجاره نشین امنستی هستیم.
خوب آدم اجاره نشین امنستی باشه.
سازمان انار حدود 8 سال پیش حدوداً به قول معروف افتتاح شد. هدف ما این بود که به شاعران و فیلمسازایی که چند ملیتی هستن و بیشتر توجه بدیم.
پدرم هم... توجهتون از رو فرد بردین روی فرهنگ.
دقیقاً. به خاطر اینکه من می‌دیدم من وقتی که منو دعوت می‌کنن به عنوان شاعر شعر بخونم یا به عنوان فیلمساز فیلمی رو توضیح بدم، می‌دیدم که من تنها هستم، بقیه هلندی هستن. و اگر که من دعوت نمی‌شدم می‌دونم که یه نفر دیگه بود، یه نفر. البته من تنها نبودم که به این فکر بودم، سازمانای دیگه هم هستن. ما سازمان انار رو به این خاطر بنیان کردیم که نه فقط از لحاظ اجتماعی اینها بیان بالا، از لحاظ فرهنگی هنری،
چون مخاطبتون هلندیه، یه جوری به فرهنگ هلندی یه قنایی میبخشه دیگه.
بله بله، در حقیقت یکی از شعارهای ما اینه که این شاعرها و نویسنده ها، این فیلمسازها، به خاطر اینکه به هلندی دارن کار میکنن و توی هلند دارن کار میکنن، در حقیقت فرهنگ هنر رو دارن یا غنی تر میکنن. و این واقعا یه واقعیته، اصلا شعار نیست.
بله، یه رنگ کمان فرهنگیه که خیلی جذابتره.
بفرمایید ما بریم دفترمون.
بله، چرا که نه. خب خانم نیا، وقتی شما از دایورسیتی فرهنگی صحبت میکنید، تو هلند باید خیلی کار پیچیده باشه، چون اینجا ملیت‌های مختلفی زندگی میکنن، نه؟
بله، اینجا حدوداً اگر اشتباه نکنم 186 ملیت مختلف زندگی میکنن.
واو،
به خصوص توی آمستردام. و حتی نیویورک اینو نداره.
بله،
چیز خصلت خیلی جالب آمستردام هستش. وقتی ما میگیم دایورسیتی، یعنی واقعا مشکله که به تمام این ملیت ها بتونی به حالت مساوات رو رعایت
کنی،
عدالت رو که ببینی مثلا واقعا جا بهشون بدی، توی استیج بهشون یه مکانی بدی. برای
شما اینجا رو درست کردید که به این 186 ملت نزدیک بشه.
تلاشمون رو میکنی.
وقتی از 186 ملیت صحبت میکنید و این تنوعی که وجود داره، به مشترکات هم باید قاعدتا برسیم، نه؟
دقیقا، روی نقطه اساسی شما اینو اشاره کردین. هدف ما اینه که ما همیشه میگیم ما برای وصل کردن آمدیم. این در حقیقت در همه کارهایی که انجامیم، همه فعالیتامون، چه ایونت باشه چه یه پروژه باشه، این مسئله پشتش هست. بر فرض مثال، یکی از کارهایی که ما میکنیم اینه که ما در هفته شعر ما یه پوسترایی داریم، ما این پوسترا رو میزنیم و همینطور که میبینین
اینو میشه کند.
بله، پوسترامون رنگای مختلف دارن، هر رنگی، یعنی پایینش منظورمه، هر رنگی 6 شاعر دیگه است. بله.
خب ما در حقیقت شهر رو با شاعرای شهرش آشنا میکنیم، یعنی ما این دوتا رو به همدیگه میگیریم. این پوسترها در هفته شعر در تمام شهر پخش میشن، از کتابخونه، کتاب فروشی گرفته تا حتی بانک، نمیدونم کافه ها، مراکز دفتر دکترا، و اینا آدما میتونن اینو بکنن و ببرن خیلی راحت.
خب رقص به شیوه ایرانی چیه؟
بله، رقص به سبک ایرانی اولین فیلم سینمایی من بود با یک کارگردان دیگه ایرانی. در حقیقت من سناریوی این فیلم رو نوشتم و تهیه کنندش هم من بودم، ولی کارگردان فرشاد آدیا هست.
کتاب هم زیاد نمیشین و از اصفهان شروع
کردیم. از اصفهان شروع میکنیم. این که مجموعه شعر اولمه. در حقیقت من شاعر شدم در هلند. در حقیقت تصادفی.
و چرا از اصفهان؟
به خاطر اینکه اصفهان امید سرای من یا سرای امید یک جور تصفیه حساب من بود با گذشته.
تصفیه حساب با گذشته. جالب شد. یعنی چی؟
یعنی اینکه دلم نمیخواست توی گذشته بمونم. نمیخواستم که اونجا آویزون گذشته باشم، چون در اینو میدیدم توی هموطنهای دیگه هم که سالها اینجا زندگی میکنن. و به خودم گفتم چطور میتونم بدون اینکه گذشته رو فراموش کنم اینجوری جمع‌آوریش کنم، جمع‌بندیش کنم برای خودم و بذارمش کنار. این شد مجموعه
اصفهان به اسم سرای امید. و بعد به این ترتیب بعد از تصفیه حساب وارد دنیای هلندی شد.
دقیقاً مجموعه دومم فوق‌العاده هلندیه، چون من خودم رو آگاهانه انداختم توی به قول معروف چاه زبان هلندی که خیلی چاه زیبایی خنکه و فوق‌العاده یاد گرفتم، چون میدونستم که وقتی بخوام ارتباط برقرار کنم با مخاطب هلندی، چون مخاطب من اینجا مخاطب هلندیه
و شما مخاطب مورد نظرتون هلندی بود،
خواننده های من هلندی هستن، به خاطر همین میگفتم باید زبان اونها رو خوب یاد بگیرم که بتونم با زبان دل اونها حرف دلمو بزنم،
زبونی که میفهمن، مفهومش رو میگیره. بعد بقیه این کتابا
بعدن چرخشی بود به قول معروف باز دوباره به فارسی. اینجا گذشته ای به اون صورت نیست، ولی زبان فارسی رو
26ش معنیشه
26 کلمه برای زیبایی یک چشمکیه به 26 مترادف 26 کلمه که مترادف هستن برای کلمه زیبا.
میبینم که روش فارسی هم نوشته. خوب رو، پری رو، پری چه، خوشگل،
خوشگل.
اون یکی چه؟
این یکی من خودم احساس میکردم که هلندیا زیاد میدونن راجع به ادبیات کلاسیک ما، ادبیات سنتی ما، از حافظ، خیام، رومی خیلی معروفه، ولی کسی شعر نوی ما رو نمیشناخت. و یه جا به یکی از دوستام صحبتش رو کردم، گفت خب تو چرا شروع نمیکنی خودت؟ و این باعث شد که من شروع کنم به یک گلچینی از 100 سال شعر نوی فارسی در حقیقت تا 2007، و از اون شاعرهای مختلف، البته شاعرهای شناخته شده مثل احمد شاملو، فروغ فرخزاد که شعرهای بیشتری دارن، ولی شعرهای جوانان شعر نو نویس هم توش هست. این کتاب الان خیلی زیاد استفاده میشه در دانشگاه برای رشته های تحصیلی ادبیات.
تدریس میشه در دانشگاه. بچه کجایی؟
من بچه اصفهان هستم.
لهجه هم نداری؟
لهجه ندارم. به پدرم رفتم، اونم لهجه پذیر بود، یعنی اگر ما دو هفته شیراز بودیم یه رفته من میشدم شیرازی، یه هفته میرفتم مشهد میشدم مشهدی.
خب بعد جو متولد شدین، مدرسه اینا کجا رفتی؟
دبستان، دبیرستان همه اصفهان. من توی خانواده سنتی فرهنگی بزرگ شدم.
فرهنگی به این معنی که کارشون فرهنگی بود؟
نه 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 نه، نه فرهنگ دوست. یعنی مادرم خونه دار بود، پدرم شغل آزاد، ولی هر دوشون نه بیرحمانه ولی یه جورایی سختگیر بودن توی تربیت ما، چون ما هفت بچه بودیم، ولی از طرفی هم فوق‌العاده آزاد بودیم، به خصوص از طرف پدرم که به نظر من یکی از فمینیستای بزرگ دنیاست. چون
هفتتون دختر بودیم؟
نه نه نه، پنج تا دختر، دو تا پسر، ولی
خودش اصلا مجبور بود فمینیست باشه. این مدرسه‌هاتون یادتونه؟
مدرسه آره، مدرسه دبستانم دبستان خواجه عمید بود توی
که سرچشمه اصفهان دوران کودکی خیلی زیبایی داشتم، فوق‌العاده زیبا و فوق‌العاده آزاد از هر گونه به قول معروف رنج و درد و یک کودک خوشبخت. بعد من از سن 14 سالگی به خاطر اینکه خیلی گوشه‌گیر بودم، شاید الان به نظرتون نیاد ولی خیلی دختر خجالتی و گوشه‌گیر بودم، مادرم تصمیم گرفت که دیگه کتاب خوندن توی به قول معروف پستو و اینا بسه، منو تشویق کرد که اسممو بنویسم برای دوره فیلم سازی.
کاری که الان
گفت اینجوری یکم اجتماعی میشی، ولی خب بعد از اون همیشه متاسف بود از این تصمیمش چون برای اون یه دوره تابستونه بود، برای من زندگی من رقم زندگی من رو رقم زد و من برای فیلم سازی انتخاب کردم بعد از دیپلمم که با مخالفت شدید خانواده روبرو شدم.
تا اون موقع فیلمم ساخته بودی؟
بله بله. خب چند تا فیلم های کوتاه 8 میلی متری چون عضو انجمن سینمای جوان شدم، اونجا همونجا انجمن سینمای جوان بود،
اصفهان.
اونجا امتحان ورودی خیلی سختی داشتم و پذیرفته شدم و در حقیقت این دوره یک ساله بود، اول 3 ماه برام یک ساله، ولی خب دیگه واقعا زندگی من رو عوض کرد.
بعد رفتید سینما رو ادامه دادید؟
بله. بعد رفتم قبول شدم کنکور سراسری و رفتم رشته سینما در دانشکده سینما و تئاتر تهران. سال دوم یا سوم بودم فکر کنم، اواخر دوم اوایل سوم که به هلند مهاجرت کردم.
چی شد که مهاجرت کردی؟
از همون اتفاقایی که برای همه میفته، دانشجو بودن و میل به آزادی، میل به حرف زدن، میل به داشتن هم نظر به اندازه کافی، محیط کوچیک شد برام، یعنی دایره دائم کوچیک می شد. تا اینکه فیلم رو فرستادم طرحی رو برای یه بنیادی اون موقع بود و شنیدم که یکی از مسئولین قبلی سینمای جوان گفته بوده که اگه میشه به اینشون کار ندین چون ایشون دوست پسر داره.
وای.
و قرار بود بریم فرانسه ولی سر از هلند.